الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، بالباص مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 و در ادله جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت، خب ما اجماع و شهرت و مقتضای اصل اولی رو مرور کردیم و در موافقت با اصل اولی که اصل عدم قتال و اصل جواز دعوت چه تو غیبت چه تو حضور بود، آیاتی رو، حالا چند تا آیه هست که حداقل من 3 تا 4 تا نوشتم که اون آیات در نهایت مسلمان ها رو به بازدارندگی تشویق میکنه. نهایت این که مسلمان ها قدرتی داشته باشند که به واسطه این قدرت کسی به اونها تجاوز نکنه، کسی به اونها زور نگه، کسی به کشورشون حمله نکنه. و ضرورتاً این گونه نیست که اینها مأمور باشند به این که حمله کنن به کشورهای دیگه، حمله کنن به کفار و مشرکین و اونها رو مسلمون کنن. مقتضای این آیات ایجاد قدرت، ایجاد بازدارندگی در عین عدم حمله است. و اگر این باشه مقتضای آیات، یعنی همون نقطه‌ای که اصل عدم قتال و اصل جواز یا وجوب دعوت، البته این نقطه وجود داره که ما در نهایت اگر این آیات رو اثبات بکنیم، لقالن ان یقول که این آیات نسخ شدند و این آیات بعد از سال هشتم که سوره توبه نازل شد دیگه دستور به قتل آمد، دستور به قتال آمد و طبیعتاً اون ادله را هم باید به عنوان ادله ناسخ این آیات مورد توجه قرار بدیم. اما ما تو ادله نسخ، حالا یه قدی جلوتر بریم چون بس شوی قدی شد توی آیه بعد قدی بکنم بهش نوشتم، اونجا گفتن آیه منسوخه هست. اصل اولی این است که قرآن نسخ نشده آیاتش، اصل برای اینه که قرآن با هم اختلاف نداره، اصل برای اینه که اون تعبیر آیات قرآن داره که اگر به قرآن مراجعه کنید درش اختلافی نمیبینه و اختلافی در قرآن نیست، نه به این معنا که شما حالا چون اختلاف پیدا کردید بگید خب نسخ شده پس اون اولی درسته، اصل برای اینه که قرآن نسخ نشده. و بازم اصل برای اینه که ما به برخی از روایات در خصوص نسخ آیات عدم قتال اصل برای اینکه توجه نکنیم، چون فرض برای اینه که این روایات موافق عامند، موافق سلاطینند، موافق اونایی هستند که دایه دار جهاد بودند و آیات عدم نسخ موافق با سیره اهل بیت و پیامبره. لذا اگر در نهایت بخوام این آیات رو هم بهش توجه کنیم و شائبه نسخ و روایت هم وجود داره که میگن روایت نسخ شده، حالا این روایت نه، این آیه نه، آیه بعدی که بس میکنه که میگن نسخ شده، اصل اولی این که قرآن نسخ درش نباشه، چون همه قرآن با هم یک کاسه است، یک معجزه است که با هم باید معنا بشه. و اگر تو این جور موارد بحث نسخ مطرح بشه، باز هم حتی اگر روایت هم داشته باشیم اصل بر عدم نسخ، این روایات موافق عامه است، موافق خلفاست، موافق جنگ خلفاست و توجیه کننده اونهاست، احتمال جعل درش وجود داره. و نکته سوم اینه که نسخ با یک روایات واحد حاصل، خبر واحد حاصل نمیشه. یعنی شما آیات قرآن رو به این استحکام و به این قدرت، بعد با یه خبر واحد بخوای این رو بگی که این نسخ شده، بعد از حیز انتفاع ساقطش کنی، با این فرض که در طول تاریخ الا ماشاءالله آیا چون نسخ روایت جلب کردن. لذا سراغ نسخ ما نمیدیم، البته عدلش هم ترجمه خودش عرض میکنیم، و لذا این آیات سر جا خودش وزنی دارن. این حالا نسبت اینها با نسبت آیات، آیاتی که گفته میشه نسخن یا آیات معارض ظاهری، اینه حداقل تعارض ظاهری دارن با هم دیگه، نسبتشون چیه؟ باید حملش کنیم، که حملش هم همون حملی که ما دارم انجام میدیم، که اون آیات آیات دفاع، دفاع بعد از حمله، حمله بعد از دعوت، در فرض اینکه اونا کافر تبدیل به دشمن میشه، کافری که تبدیل به دشمن میشه دیگه کارش نمیشه کرد. این مال اصل جهاد. و نکته دوم در خصوص اون بعد از آیات سوره توبه، اون هم مقتضای اولا اون کشور واحد، روایت هم داریم که حجاز خدا میخواد یه کشور باشه، ام القرا باشه، یه وقت اقتضای اونه، و در نهایت هم وجوب نیست، جواز، همه جا نیست، منطقه حرمه، و یه اقتضایی داره که اون امر بعد از حذر داله بر اباحه هست، اباحه در داخل حرمی است که در اونجا قتل حرام است، که طبعا هم اونجا باید بین قتل و قتال فرق قائل بشیم. شارع نمیگه هر کافر دیدی بکش، و هیچ کس ملتزم بهش نمیشه، و آیه میگه قتل آقایون به قتال استفاده میکنن. حالا اون سر آیه نسخه که مقتضای نسخ و جواب از نسخ رو باید سر جا خودش داره. غرض اینه که این آیات فارق از آیات ناسخ، آیاتی که میگن ناسخ است، این آیات حجیت دارند، دلالت دارند، و علیکم السلام و رحمت الله، وزنشون معلومه، دلالتشون معلومه، و در نهایت اون شایبه‌ای که هست هم شایبه وارد نیست. میگونه نیست که حالا ما براش این همه روزه بخونیم بگیم خب حالا اینا دلالت دارد، حالا دلالت دارد که خب بعد چه فایده داره شما بخواید در مورد دلالتش بحث بکنید حالا که نسخ شده باشه. ولذا الان این بحث رو دارم مطرح میکنم، بحث نسخ رو، ولی اینکه بعدا تفصیلا مطرح میکنیم. این حرف ما چون اونجا یه جواب انشاءالله متقنی دارد، لذا بحث کردن در مورد این وجه دارد، توجیه داره، و اصلا بر همینه. ولی اگر ما ادله نسخ رو نمیتونستیم جواب بدیم و توجیه نداشتیم، خب دیگه بحث کردن در مورد فایده نداره، که چون یه قانون نسخ شده رو بیای بحث کنی، بعد بگی خب این دلالت دارد اینجوری، خب تموم شد رفت. آیه‌ای که نسخ شده، آیه‌ای که زمانش گذشته، موضوعش گذشته، شما حجم استدلال کنید چه فایده داره براش؟ لذا اولش دارم عرض میکنم حرف آخر رو، که این آیات نسخ نشده به همین چند نکته که گفتم و ادله‌ای که بعد بهش خواهیم پرداخت. از جمله آیاتی که مشهوره و هممون هم شنیدیم و حداقل چندی بار به کار بردیم، همین آیه وعدو لهم ما استطعتم من قوه هست، که از فقراتی از اون برمیاد که باید بازدارندگی حاصل کرد، بازدارندگی نسبت به دشمن حاصل کرد، بازدارندگی مهما امکن باید حاصل کرد، و نسبت به کافر، نسبت به مشرک و نسبت به منافقین به هر گونه ای که مناسب با بازدارندگی نسبت به اونو هست حاصل بشه. این اون مضمونی است که به نظر میاد آیه، این آیه دلالت بر اون دارد. خب آیه شریف قرآن و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونه هم لا تعلمونهم الله یعلمهم. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفا الیکم و انتم لا تظلمون. آیه خب اولش عید دوله هم مستطعت هم آماده کنید برای خودتون، برای در قبال اونها اون مقداری که توانایی دارید از قوه، از اسب ایجاد رعب کنید، ایجاد خوف کنید نسبت به دشمن خدا، نسبت به دشمن خودتون و کسایی که غیر از این دوتا باشن، غیر از عدو ولا و عدو بکن باشن که شما نمیشناسینشون اما خدا میشناسدشون، منظور منافقینه. بعد هم میگه خب انفاق کنید خدا به شما برمیگردونه و شما مورد ظلم واقع نمیشید. گیر یعنی اون نقطه های ابهام و کدهای اینجا حالا تقریبا معلوم میدید، حالا یه قدی بریم جلوتر. و اعدو لهم قوه رباط الخیل ترهبون عدو الله عدوکم من دون الله من دون هم ما تنفقو یوفی الیکم لا تظلمون. یعنی هر کدوم از اینها یک تعابیری است که اگر اینا رو در نهایت رفع ابهام کنیم اون دال مرکزی آیه دست ما میاد. من اون ناظر به همین قبل از اینکه عبارت رو بکنم اون دال مرکزی رو نسبت به همینا با همین ذیل همین آیه توضیح بدم، بعد بریم عبارات یه قدری ریستر با هم دیگه عبارت رو بخونیم. و اعدو لهم، نقطه اول که اعدو خب امر و سر جا خودش، اعدو لهم طبق روال اگر قرار بود که خدا مثلا میگفت یه کاری کنید که قدرت حاصل کنید، باید به گونه‌ای میگفت که ایجاد سلطه و سبیل و قدرت و تفوق و استعلا رو حاصل کنه. مقتضای اینجا انگار باید بگو و اعدو علیهم، نه اعدو لهم. لهم هم خب لام به معنای ظاهرن اختصاصه، معنای لام ظاهرن اختصاص و مالکیت و ایناست که این اختصاصه. اینکه و اعدو لهم، خب چرا لهم گفته شده، لام اختصاص آورده شده، آماده کنید، آمادی که اختصاص به اونها دارد، خب اعدو علیهم. اعد ظاهرن با علام متعدی نشده اینقدر که من نگاه کردم و اعد علیهم ندارم. اعد لهم اجرن عظیما داره و اعد لهم جهنم چه تعبیری داره، اون عذاب هم داره. یعنی اعد درش هم عقاب، هم درش اجر، هم ایناست، با هم با لام متعدی شده. لذا از این جهت نمیتونیم بگیم چرا الان نگفته، اما میتونیم بگیم خب چرا اعد گفته. گفت و حی علیکم، حی او علیکم، محیا کنید بر علیه اونها اون قوه را. اگر حیه و علیکم میگفت معناش اینه که شما قدرتی را که موجب سلطه شما بر اونها میشود حاصل کنید. اما اینجا عملا بحث سلطه رو مطرح نمی کنه، از هیچ عبارتی به بعد این سلطه بر نمیاد، این از کل عبارات بعدی که سلطه ازش در بیاد ازش از این آیه دقل در نمیاد. لذا اشکال اوله اینه که اگه قرار بود بحث جنگ باشه، سلطه باشه، بحث فتح کشور باشه، باید اعدو علیهم میگفت که نگفته، یا واژه‌ای که دال بر استعلا بود که نگفت. مستطعتم من قوه، این که هر مقداری که میتوانید، نه علا که به نفع نیست، علا معنای لام و علا نفع و ضرر نیست، معنای لام اختصاصه یا ملکیته، حتی ملکیت هم باز فرع بر اختصاصه. این و اعدو این به خاطر اونها مهیا کنید، لام تا تعلیل و ممکنه لام و تعلیل بگیریم آماده کنید به علت، اما ظاهر اینجا آماده شدن به علت اونها نیست. یعنی وعدو اگه میگفت لعداوت هم عدو یه مثلا حرب هم عدو ایناش آدم میفهمه اینا رو، اما عدو لهم آدم نمیفهمه هنوز. ممکنه این حرفو بهش حرف قابل، یعنی قابل گفتنه، اما مسئلهش اینه که شما باید براش یک چیز محذوف بگیرید. یعنی اعده رو با لهم یعنی به خاطر اونها آماده بشید. به خاطر اونها یعنی کی؟ کافر، مشرک. لذا بعد میگه عدوالله، مسئله عداوت رو مطرح میکنه. یعنی قیدش اگه اون عداوت اینجا میورد و عدو لعدایهم این درست میشد. یعنی آماده بشید برای، یعنی به خاطر اون عدو، این درسته، این حرف قابل قبولیه. اما اینجا باید یه تقدیر ازش بگیریم و تقدیری قدری معونه داره حداقلش. حالا اگر نبود اون تقدیر، نکته درست در جای خودش میشد گفت. یعنی جدا از لام اختصاص، لام تعلیل هم بازم به گونه به اختصاص برمیگرده بازم، اما در این حال اختصاصی که داله بر اون به تعبیر علیت داره ممکنه، اما یمون تقدیرش چقدی به معونه باره میدازه. مستت اتم من قوه، خب هر مقداری که میتوانید از قوه. قوه خب قرآن زیاد قوه استفاده کرده، جای مختلف قوه رو استفاده کرده. ظاهرن قوه با معنی قدرت فرق میکنه، منم گشتم ببینم فرقی براش قائل شدن یا نشدن، زیاد گفتن که فرق داره. قوه ظاهرن امر درونیه، امر باطنیه، به قول امروزی ها قدرت نرمه، داله بر یک اعتماد به نفس، داله بر یک شجاعت، داله بر یک باور، داله بر یک نظام و ساختار و سیستم و این چیزی که برای آدم ایجاد قدرت باطنی میکنه. ما توی چی هم میگیم که قوه به فعل رسیدن، بالقوه داشتن، شاید معناش همون باشه، یعنی اون توانایی در داخلش وجود داشتن، این چیزی احتمالا که اینجا اولا و به ذات میگه که شما هر مقدار که میتونید توانایی نفسانی، توانایی فردی، توانایی ذهنی، توانایی توکل به خدا، توانایی اعتماد به خدا، اینا را حاصل کنید اولا و به ذات. بعد میره سراغ ابن رباط الخیل که انگار رباط الخیل هم اون قدرت سخته. حالا زمان خودش ظاهرا اسب جزء مهمترین ارکان جنگ بوده، البته لغارن یقول که اسب چیزیه که میره و فتح میکنه، اسب چیزیه که میره و جلو میره، شمشیر یه چیزی که شما ازش دفاع میکنی و حرکت نمیکنه، تو باید حرکت کنی. ممکنه، اما ظاهرش اینه که کل رباط الخیل بحث جنگ اون ابزار سخته. اما نکته مهم، اعدو آماده کنید اون مقداری که حالا قدرت سخت، قدرت نرم یا هر چیزی که هست، به خاطر ارهاب، به خاطر اینکه بترسونید، به خاطر اینکه دشمن از شما بترسه، نه به خاطر اینکه اعدو لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل تحاربون بهی تقاتلون بهی. میتونست اینا هم بگه، اما تقاتلون و تحاربون نیست، بیشتر ترهبونه. بعد ترهبونه کی؟ ترهبونه مشرک نه، ترهبونه کافر نه، ترهبونه عدو. حتی اگر مشرک هست یا کافر هست، چون دشمنه، به اعتبار دشمنش باشون برید و دشمن را بترسانید که دشمن بترسه چیکار میکنه؟ اگه میخواد حمله کنه عقب نشینی میکنه، اگرم تو ذهنش اینه که میخواد حمله کنه دیگه حمله نمیکنه، سنخش اینجوریه دیگه، ترهبون بی عدوولا و عدوکم. عدوولا ظاهرا توی اون عدوولا و عدوکم عبارتون اخرای از کفار و مشرکینه. عدوکم نمیشه بگیم دشمن خدا و دشمن خودتون، اینا که دشمنی غیر از دشمن خدا ندارن که. احتمالا ظاهرا مراد از عدوکم قریشه، مشرکینن. چرا عدوکم، چرا دشمن شما؟ به خاطر اینکه مسئله مشرکین خدا و عبودیت و اینا نیست، اینه که اینا حاکمن توی مکه و حجاز و اینها، قدرت برتر رو اینا دارن، مسلمان ها و پیامبر که بیان قدرت رو از اینا میگیرن. پس مسئله اینا قدرته، مسئلهش اینه که سلطه اینا از بین میره، سلطه دیگری میاد. لذا اولا و به ذات بیش و پیش از این که با دین پیامبر مخالفت داشته باشن، اینی که پیامبر میاد و قدرت رو از اینا میگیره و پیامبر میشه حاکم. بنی هاشم میشن قدرت، بنی امیه میره تو حاشیه، بقیه قریش میرن تو حاشیه. لذا این تعبیر عدوکم تعبیر که با شما مشکل دارن، البته مشکلشون به خدا برمیگرده، اما عدوکم اصل اولی مشکل با ایناست. عدوولا ظاهرا به کفار میخوره به خاطر اینکه اولا و به ذات با اسلام مشکل دارن، مشکلشون با اسلام و خداست. چرا؟ یعنی مشکلشون با اللهه، نه با خدا. خدا که خودشون هم خدا دارن طبیعتاً، چون خدای یهود الله نیست، خدای یهود یهوداست. چی اسم تعبیر دیگه چی داره بهش میگن؟ یهوه است. خدای یهود یهوه است، خدای مسیحیت اون اقانیم ثلاثند، پدر و پسر و روح القدس. مثلا خدای اسلام هست که اللهه. لذا میگن عدوالله، با الله مشکل دارن. چرا مشکل دارن الله؟ به خاطر اینکه الله آمد یهوه و اقانیم ثلاثه رو از بین برد، نفی کرد. طبیعتا اونا برای اینکه خودشون رو حفظ کنن، دینشون رو حفظ کنن، مسیحیت رو حفظ کنن، یهود رو حفظ کنن، باید بگن الله نه، باید بگن همون یهوه مثلا. اینجا باید به اون اعتبار عدوالله گفته شد و عدوکم با عدوالله فرق میکنه. و نکته و این نکته اینجا مهمه که به ملاک هر دوتا اینا به ملاک عداوته، نه به ملاک ولی میگفت ترهبون به الکفار و المشرکین. حالی که میگیرنش اینا چون دشمنند و دشمنی میکنند و مقتضای دشمنی دشمن رعبه، ترساندنه، رعبه، خوفه، بازدارندگیه. و باز هم نسبت به اون قشر دیگه ای که و آخرین من دونه هم، گروهایی که اینا نیستن که نشونم میده منافقینن، لا تعلمونه هم، شما اونا رو نمیشناسید، علم اونا ندارید، الله یعلم هم، خدا میشناسه اونا رو. اونا رو هم باید در قبالش شما کسب قدرت کنید و برای اونا هم بازدارندگی حاصل کنید. برمیگردیم یه بار قبلتر و عید دوله و مستطعت و من قوه، اون استطاعت، حالا چه قوه چه قدرت، مستطعت و من نسبت به هر کدوم از این ستا، یعنی استطاعت قدرت نسبت به کفار یه شکله، نسبت به مشرک یه شکله، نسبت به منافق هم یه شکل دیگره. چون مثلا منافقین هم ما جاهد الکفار و المنافقین داریم، با منافقین هم باید جهاد کنیم. خب جهاد چی کار کنم من؟ من که نمیدونم کیان که وقتی لا تعلمون هم الله یعلمو، الله یعلمو هم، یعنی تو که نمیشنده با کی بری به جنگی؟ اما اونجا ها میگه، میگه اونجا نمیشه به جنگی، میگه اصلا باید ترس حاصل کنیم، ترس مناسب با اونها حاصل کنیم. میخوام بگم ولو اینکه با کفار و مشرکین ممکنه ما بجنگیم، شارع نگفته، منافقین که نمیتونیم بجنگیم مثلا، اینکه لذا نسبت به منافقین قتال نیست، جهاده. چون نسبت به منافقین که قتال صادق نیست، اصلا من نمیدونم که انتو قتال حاصل کنم. حتی منافقین جدا از اینکه نمیشناسمشون و نمیدونم، یه صف ندارن. در منافقین ما باید یه صفی داشته باشیم که خدمت اونا اون طرف من این طرف باشم، اصلا قتال محقق نمیشه نسبت به اونها. اما جهاد محقق میشه. اینکه تفکیک کردیم بین جهاد و قتال، یکی از قرارانش همینه که نسبت به منافقین جهاد صادقه، قتال صادق نیست. حالا اینجا که اصلا بحث جهاد هم نمی کنه. اینجا میگه شما بترسانید به گونه ای که شما خواهی و نخواهی اونها خودشون بترسن و برگردن. به این داعش ها میگن ارهابی دیگه. داعشی ها البته اونا ارهابشون از مسیر غیر شرعی داره پیش میره. اونا میان آدم بیگناه میکشن، بچه میکشن، بعد منفجر میکنن، غرق میکنن، بعد گردن میزنن. یک چیز وحشتناک. طرف میگه آقا همون نیمده در میرن، ولو اینکه آدم که میخواد کشته بشه، کشته شدن که کشته شدن دیگه، بیشتر کشته شدن که نداریم که، یعنی کشتن سنخش تشکیکی نیست. فلان کس بیشتر کشته و فلان کس کم ده. بالاخره مهم یا با چاقو یا با آتیش یا با تانک میمیره آدم دیگه، بس سلام. اما مهمه که اونا ایجاد خوف میکنن، ایجاد ارهاب میکنن و با ارهاب طرف که خود به خود فرار میکنه میره، اصلا دیگه نمی جنگه باشون. فارغ از این که اون موارد غیر شرعی موارد موجهی نیست و طبیعتا دین اون رو تایید نمی کنه، چون برای بیگناه که نمیشه بکشی که. اما روح به ناظر به ادوات جنگی، ناظر به اون آمادگی، ناظر به رژه، ناظر به نمیدونم، چون الان مثلا دعوای آذربایجان و فلان اینا مؤره میکنه بله میکنه، میرفتن یه رزمایش برگزار کردن، کسی هم ندادن، تموم شد رفت. یا پیامبر یه تعبیری داره که تو موقعی که حج میکردن، اون عمره که اومدن پیامبر توی مکه و سه روزی اونا خالی کردن مکه و اینا رفتن سه روز اونجا عمره داشتن و اینا، پیامبر اینا از بالا نگاه میکرد، بالای کوه اطراف نگاه میکردن و پیامبر داره که شما این حوله ها و اینها رو زیر بغل بندازید، بر بازارتون معلوم باشه. فکر نکنن چند آدم های جوون، چند آدم پیر مرده مثلا بالا احساس کنن که شما، و به حالت رزم برید، حالت بدو برید که اینا ایجاد خوف کنه، بگن نه با اینا نمیشه جنگید. ایجاد خوف یه منطقی داره. یا مثلا پیامبر وقتی میخواد مکه رو فتح کنه، اون قاعده روح باشه مراعات کرد، گفت آقا مثلا هر یه نفری یا دو نفری مثلا یه آتش رو روشن کنید، یه دفعه دارن حجم عظیمی از آتش، گفتن هر کدوم از اینا اگه 5 تا موشه بده چند یه چیزی میشه، اصلا حتی خودشونو باختن دیگه، تموم شد. ایجاد روح یک تاکتیک جنگیه، درستم هست. اما اینکه به واسطه خلاف و گناه و به واسطه ظلم محقق باشه، نه. خدا میگه که آقا شما ایجاد قدرت باطنی کنید، توکل و اعتماد به نفس و نمیدونم اون رجوع به ولایت و شهادت طلبی و اینا میشود قوت، اون نرم ما القوت و ناهمه به قول امروزیان. در قبال این که نه، شما اگر سلاحتون به گونه ای باشد که شما وقتی سلاح و میگن چی میگه، میگن اثارو که بگیری گربه فکر کار خودشو میکنه در میره، اونم همینجوری، یعنی به محض این که شما احساس کنن که سلاحی داره که این سلاح خود به خود بازدارندگی دارد، دیگه اصلا تمام گزینه ها دیگه میره زیر میز، از این دیگه گزینه روی میز دیگه نداره. لذا مسئله در اینجا اینه که شما بیاید و یک کاری کنید که اینها عملا ایجاد روح کنن، بترسن. بترسن چی میشه؟ جنگ نمیشه. همین منطق ایجاد قدرت سخت و نرم که هر دوش هم موضوعیت دارد برای ایجاد رهبه در دشمن، یعنی اینکه جنگ نشود. این برخلاف اینکه بگن شما باید برید بجنگید. و منطق جنگ، همین وقتی من قبلا عرض کردم، منطق جنگ دو تا چیزه. منطق جنگ تو کشورها معمولا اینجوریه که شما ببینی کشور طرف مقابل ضعیفه، مثلا زمانی که فتوحات عادی بود، وقتی ببینی کشور ضعیفه خب میگی چرا نرم بگیرمش، چرا نرم غنیمتشو نگیرم، چرا فتحش نکنم؟ یا ضعیفه یا میترسه، یکی از این دوتا رو. ممکنه قوی هم باشه اما عملا دلش خالی شده. جنگ جهانی دوم، آلمان بعد از جنگ جهانی اول خودش رو احیا کرد. هیتلر آمد و توی سیستم مشخصی اقتصادش رو و صنایعش و نظامیش رو کاملا تقویت کرد و قبل از اینکه جنگ کنه اولین کشوری رو که فتح کرد اتریشه. اصلا هیتلر هم که مولا اتریشی هستن، هیتلر آلمانی نیست، هیتلر وین دنیا اومده و بعد خب اتریش هم آلمانی زبانن، اونا مثل آلمانی زبان. بعد جنگ جهانی دوم اومد صدر اعظم اتریش رو دعوت کرد در مرزهای حائل بین خودشون و اونجا و رفت و یه چند تا از کارخونه های نظامیش رو بونگو بریم بازدید کنیم. رفتن اول بازدید کردن، بعد یه چیز عجیب غریبی داره اینا، کاری کرده که اصلا تا حالا کسی که نبوده، یه بسیار پیشرو توسعه نظامی و واقعا همینجوری بود چون رفت تقریبا اروپا رو گرفت دیگه. بعد بهش گفت نگاه کن اینا که نشون دادم، من چیزایی که میشد به دشمنم نشون بدم به تو نشون دادم، من چیزایی که واقعی که نشون نمیدم که تو به گفت یه روز وقت داری، دو روز وقت داری تسلیم بشی و الا تو که شکست میخوری، ابزار منم که دیدی، وسایل منم که دیدی، منم که میام میگیرم، اونجا کشور خودمه. تسلیم شدی چه بهتر، نشدی نابود میشی، از بین میری، بازم میام من میگیرم. دیدی که چقدر من امکان دادم چیه؟ تسلیم شد، تموم شد، رفت. به جای اینکه بره اتریش رو جنگ کنه بگیره، توی وین ملت با سر و صدا و هیاهو و صلی الله محمد به تعبیر امروزی ها ازش استقبال کردن، رفت اتریش رو گرفت. تمام. یعنی اول یه قدرتی نشون داد، بعد بهم گفت آره حالا من پسرخاله میگم، پسرخاله گی نداری، من کشورت میخوام بیام بگیرم، میمیری بگیرم یا میری بگیرم. گفت بابا اول قدرت باطنش رو از بین برد، اعتماد به نفسش رو از بین برد، قدرت سختش رو بهش نشون داد، تموم شد رفت. تمام شد دیگه، اصلا دیگه نیاز به جنگ نداره. اگر یعنی رسم جنگ اینطوری، البته یه چیزی هم هست، رسم جنگ بلوف هم هست. ممکنه مثلا هیتلر همینا رو داشت، بیش از این مقدار هم نداشت، یا همین مقدار بعضیش مثلا خالی بندیش بود. مثلا مهم این بود که طرف مقابل رو خلاصلا کرد، تمام شد. توی جنگ ها آمریکا برای چی به صدام حمله میکنه؟ کی حمله میکنه؟ وقتی رفت اونو همه سلاحشو گرفت، رفت اونو کلن اخته کرد، بعد میرون میگیره. کاری نده برش گرفتن که. اگر این کار نمیکرد حمله نمیکرد، چون تبعات داره براش. به همین معیار برخلاف اونایی که میگن آقا مثلا ایران باید مراقب باشه، نمیدونم باید بره صلح کنه، فلان کنه، تو جنگ باید ببره، اون دیوانه فلان که ما سایه جنگ از کشور از بین بردیم و فلان کردیم، خود این رفتار یعنی سایه جنگ بر کشور میآید. اصلا سنخش اینجوریه، سنخش اینه که آقا من آب خوردنم باید مذاکره کنم، سنخش این کشور خالیه، آقا تو از ادبات با ما کاری نداشته باش. آقا کدوم قدرتی است که اینجور وقتا انجام نده؟ خودش همینجوریه. لذا شما اگر ایجاد قدرت کنی در قبال قدرت فزاینده مقابل، طرف میگه نمیصرفه برا من، چون این آدم هم شجاع. به ما توی جنگ خلیج فارس او ناف داشت، ما چی داشتیم؟ قایق های تندرو. قایق تندرو یعنی چی؟ اندازه قایقی که سرتش میشه 10 متر 20 متر. اون این وسط الا ماشاءالله امکانات داره. همون مهمش اینه که اینو بهش میگن چی؟ استشهادی. این دیگه منطقش مرگ نیست که، این میره میزنه. حالا 2 تا هم رفتن، 3 تا هم رفتن، 10 تا هم رفتن، تو میخوری. مثلا اولا به ذات اون استشهادیه جلوشو میگیره، میگه اینا استشهادیه، اینا ما نمیدونم جلوشو بگیرم. مرحله بعد حالا میرسه به موشک و میرسه به نمیدونم نقطه زن و میرسه به فلان. منطق انقلاب اسلامی دقیقا الان همینه. شما ایجاد قدرت کن، ایجاد قدرت سایه جنگ رو از بین میبره، ایجاد قدرت اقتدار میاره، اقتدار الگوگیری میاره، الگو وقتی باشه طرف میاد سراغت خودش، سه نیاز نداره دو سراغش بری. و مستطعتم من قوه رو اگر ما با رباط الخیل رو متناسب با بعدی ها مهیا کنیم، یعنی قوت متناسب با کافر، قوت متناسب با مشرک و قوت متناسب با منافق. دیگه با منافق دیگه قوت به معنای دیگه رباط الخیل دیگه نیست، اونجا دیگه بیشتر اصلا نه اینکه نیست، اونجا احساس کنن که کشور قوی فلانه که میتونه مثلا شما ابو سفیان رو شکست بده، میخواه که ما دیگه ماسمون رو به تعبیر بزرگ کیسه کنیم، ما که دیگه چی؟ اونم البته هست، اما عمدتاً سنخش سنخ نرم و قدرت و صلابت داخلی و این هست. تتمش یه تعبیر دارم، تعبیر شما چیه؟ بعد این تموم میشه، میگه ای دولو مسئله تو من قوه من رباط الخیل توربونه به یدو ولا عدو و کن و آخرین من دونم لا تعلمونه هم الله یعلمه هم. بعد این دفعه میره و ما تنفق و من شیئن فی سبیل الله یوفا الیکم. این دفعه چرا میره سراغ انفاق؟ انفاق چه موضوعیتی داره؟ این دفعه میره سراغ انفاق و بعد میگه و انتم لا تظلمون، شما مورد ظلم واقع نمیشید. یعنی نسبتش با قبل چیه؟ انفاق و انفاق در سبیل الله و اونجا چه ربطی به ایجاد قدرت و اینا داشت؟ به تناسب بخش اول که بحث عد دست و اینها و مستطعت من قوه، میخواد بگه آقا جان شما در حوزه ایجاد قدرت هر چیزی که هزینه کنید، هزینه نکردید، سرمایه گذاری کردید. و ما تنفقو فی شیء و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفا الیکم، بهشون برمیگرده. یعنی شما سرمایه گذاری بکن، قدرت ایجاد بکن، پولش برمیگرده، قصه نخور. حالا یا میری شاهد ندم 134 تو میفروشی، یا نمیدونم دشمن بی خیال میشه، هزینه که میخواستی بکنی 10 برابر کمتر میشه، یا این هزینه تو بعد توی پایین دستی توی صنعت دیگه استفاده میکنی. لذا و ما تنفقو من شیئن، انفاق در چه جنگ سخت و چه در قدرت سخت و چه در قدرت نرمه، هر مقداری که شما انفاق کنید، هزینه کنید برای جنگ نرمتون که اون قدرت براتون قوت حاصل بشه، و تو جنگ و تو قدرت سختتون که ابزارات براتون حاصل بشه، اینو یوفا الیکم، به شما برمیگرده، خدا برمیگردونه به سمت شما. سنخش هم اینجوریه و درست هم هست. و اینم یک کسی دیگه معنا کنه و انتم لا تظلمون، و شما مورد ظلم واقع نمیشید. یعنی چی مورد ظلم واقع نمیشید؟ ظلم یعنی چی اون وقت؟ ظلم به معنای اینکه کسی بیاد به شما ظلم بکنه نیست، کسی شما رو اذیت کنه، آزار کنه. شما مراد از انتم لا تظلمون یعنی این که ظلم یعنی وضع شفی غیر موضعه. یعنی شما اگر قدرتمند شدید، در موضع قدرت هستید، در امنیت هستید، وضعیتون برعکس نمیشه. قدرتمند آرامش دارد، ضعیف ناآرام است. اقتضای وضع شفی موضعه یعنی اگر شما ایجاد قدرت کردید نتیجهش ایجاد امنیت و ایجاد ثبات و ایجاد آرامشه. تمام. لذا ظلم واقع نمیشه. این گونه که شما بگید خب حالا من هزینه میکنم، اما هزینهش جواب نمیده، هزینهش برعکسه. لذا این وانتوم لا توزان میگه برعکس نمیشه. مقتضای هزینه، مقتضای صرف در امور ناظر به قدرت، یعنی شما در موضع قدرت و بازدارندگی آن قرضی که میخواد براتون حاصل بشه حاصل میشه و برعکس نمیشه. با این حالا این تعبیر و متنفقو من شیئن و یوفی الیکم و انتم لا تظلمون، من دارم این گونه معنا میکنم متناسب با صدر آیه. و الا اگر صدر آیه این نبود، یه چیز دیگه بود، گفتیم بله دیگه، و متنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفی الیکم، قاعده کلیه. آقا جان شما صدقه بدید خدا برمیگردونه، شما کمک به محروم بکنید خدا برمیگردونه. آره درسته، این هم حرف درسته، یعنی قاعده کلیه، قاعده کلی. و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله، هر چیزی که در سبیل خدا شما هزینه بکنید خدا برمیگردونه به شما. حالا میخواد انفاق باشد، صدقه باشد، یا نه حتی تو خونتون شما برای زن و بچه انفاق میکنید، نفقه میدید، یا حتی حیوان رو. تعابیر ما داره که حیوان رو هم باید این وسط انفاق کنید، بهشون خورد و خوراکش رو به صورت مصطلح بدید، بازم همینطوره، قاعده کلیه. اما اینجا مرادش و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله، مراد حوزه ایجاد قدرته، ایجاد قدرت مستطعتم، هر مقدار بشه اضافه هم بکنید اشکال نداره، قدرتتون اضافه کنید، بروز کنید، روزآمد کنید، اشکال جواب میده، برعکس هم نمیشه. با اون صدر آیه من دارم این کلید واژه رو معنا میکنم. لذا با این تعابیر الان عدو تکلیفش معلومه، نیازی هم نداره اینجا، یعنی با این تعبیری که گفتم نیازی نداره علیهم بگذاریم، چون ما دنبال علیهم نیستیم. حتی لحوم به معنای اون لام علت هم دیگه این وسط نیست، مسئله این نیست که من بیام به خاطر اونها، نه اصلا به خاطر اونها چیه، شما قدرت رو حاصل کن، قدرت برتر، قدرت بازدارنده خودش حاصل میکنه. لذا اصلا اینجا لهم علیهم استعلا اصلا صورت مسئلهش از بین میره و مسئله اعده للعدوه للکافر و مشرک، لذا مسئله ما با کافر و مشرک، ولو کافر و مشرکه، اما مسئله من کافر و مشرک نیست، مسئله من کافر و مشرکی که عدو ولا و عدو و کمه. اگه این کد درست باشه که این قرآن این رو استعمال کرده و آورده به ما، ما از همین میتونیم خیلی جالب استفاده کنیم که آقا اگه اینا حمله کردن به قریش به خاطر اینکه اینها مشرکن، یا نه به خاطر اینکه عدو و کمه، به خاطر اینکه شما از خونتون انداختن بیرون، به خاطر اینکه اموالتون مصادره کردن، این موجب میشه که ما عملا دست به جنگ بزنیم، ببخشید به ایجاد قدرت دست بزنیم که عملا جنگ نکنیم. حالا اگه عدو والله و عدو وکم اومدن جنگ کردن، خب من که قدرت رو برای اسباب‌بازی جمع نکردم که، طبیعتا میرم میجنگم. اما همچنان که هر عرفی توی جنگ اقتضا میکند، جنگ قبل از جنگ باید بتونه برد خودش رو تضمین کنه. هیچ کی نیست که قبل از جنگ مطمئن نباشه برنده میشه، جنگ اینطوریه، شاید اشتباه میکنه، یه وقتی دفاع میکنه مجبوره بره از خودش دفاع کنه، یه وقتی مجبوره یه نفر ده نفر حمله میکنه از خودش دفاع کنه، اون یه بحث دیگه است. اقدام به جنگ حتما وقتی صورت میگیره که طرف مطمئن تو جنگ برنده میشه، بله بره و به بازه که بدتر میشه، یا من میرم میزنم، قدرت هم میره اونجا در قبال اون کدک میخوره دیگه، تاخه کدک خوره، چون قدرتش ریخته دیگه، دیگه کدک خوره. و این مسئله همون وعده صادق عملا همین اتفاق افتاده، گفتن قدرت بازدارندگی از قبل اعلام کردن، ما میخواییم بزنیم با یک از این پهبادهای تلق 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 تلقی که 3-4 ساعت طول میکشه بره، همه خودشون آماده بالا و پایین داره میاد فلانه، کاملا هوشمند ترکیبی رفت همه هم وایسادن. حالا اگه میرفت و نمیزد، نمیتونست بزن، همش درگیری میشد، چه اتفاقی میفتاد؟ دفعه بیشتر میزد. او باید مطمئن باشه که من وقتی میگم میتونم بزنم، قدرتشو دارم، دفعه بعدم تکرار کنه اتفاق میفته، دیگه جنگ اتفاق نمیفته، صورت مسئله جنگ از بین میره، وگرنه اونا جنگ میکنن. بیا وقتی میتونی بزنی اونم نمیتونه بزندت، خب چه دایی داری نزنی؟ خب بزن دیگه جان. آره دلار میاد پایین، اصلا صورت مسئله خیلی خود به خود صاف میشه. یعنی لازمش، اون لازمه اعدو لهم مسطحة من قوه و بعد من رباط الخیل که ترهبون بهی عدو و لا عدو و کم، اون تون فقو فی سبیل الله من شیئن یوفا الیکم لا تظلمون. اینو الان شما بر اساس همین کاملا میشه تطبیقش بده، چون یه زمانی ما نمیشد به همین اساس اینو تطبیق کنیم، اما الان کاملا میتونه اینجا بیفته. این منطق یعنی شما قدرت بازدارنده، یعنی عدم جنگ و دعوت مبتنی بر همین. حالا بعد یه وقتی این عبارت هم بعد وقتی چون ریزگاهی توش عبارت هم شد با هم یه درسته بعد خودی و اگر نخواستیم نمی کنیم البته، اما مضمون معلوم میشه. و صلی الله علیه سید محمد و آله محمد و آله محمد.